الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون و استجابت دعاها صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی و که انشاءالله خداوند به حق این روزها و شبهای مبارک که جز بهترین روزها و شبهای عالمه از تقصیرات ما بگذره و نواقص ما رو جبران بکنه و از تقصیرات همه عالم بگذره و نواقص رو جبران بکنه، به برکت این برطرف شدن نواقص ظهور حضرت رو تسریع کنه یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی. خب سوره مبارکه قیامت رو با هم یه مرور خیلی سریع کردیم. رو خواهم یه سری نکات ریستری رو توش مطرح بکنیم. یکی توی این سوره سری مطالبی مطرح کرده که خیلی خاص و این جمله بحث نفس خیلی توش موضوع مهمیه. نفس، بحث نفس در اصطلاح نفس لوامه و کلا بحث نفس و اینکه به انسان بگن نفس داره. خود این سلام. یکی هم بحث خود الانسانه که خیلی تو این سوره مهمه. تقارن این دوتا همراه بودنش تو سوره اینم بازی اهمیتی رو میرسونه. آیه 3 ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. آیه 5 بل یرید الانسان لیفجر امامه. آیه 10 یقول الانسان یومئذ این المفر. آیه 13 ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. آیه 14 بل الانسان علی نفسه بصیره. اینها مواردیه که آیه 36 ایحسب الانسان ان یترک الصدا، که اگه دقت بکنید در واقع جاهایی که اومده کل سوره رو شامل میشه، چون درسته که تعدادش به تعداد آیات نیست ولی اون جاهایی که هست آیات پس و پیشش هم ارتباط داره. پس بحث انسان توی این سوره خیلی مهمه. الانسان توی این سوره اهمیت داره. نکته بعدی که توی این سوره اهمیت داره بعضی از عبارت‌های مثل بل و کلاس، تلفیق کلمه بل و کلاس، بل و کلا. کلا کارش اینه که در واقع اعلام میکنه که یه چیزی در ذهن مخاطب هست که اشتباهه. به اشتباه بودن فکر اون کسایی که تو آیه دارن ذکر میشن در واقع از آن داره. بل یه اعتقادی فرد داره که الزاماً اون اعتقاد همش غلط نیست ولی درست ترم هست، در واقع داره حرف درست تر و فکر درست تر بیان میشه. حالا ممکنه که این که درست تره اون طرفش اساسا غلط باشه، ممکنه یه خورده درست باشه، ممکنه خیلی هم نزدیک باشه. یعنی میشه که هر سه تا حالتش باشه، ولی خب شیوه بیانش متفاوته. تو بل میگه که حرف درست در اینه، بلکه حرف درست در اینه. توی کلا میگه نه چنین است، حرف درست این است. نوع بیانش متفاوته سالمه، که تو این سوره این موضوع خیلی واضحا مطرح میشه. کلمه بلا متفاوته ها، بلا به معنی همون آرگیس، یعنی بل. بعد کلا آیه 11، بل آیه 14، کلا آیه 20، کلا آیه 26 و این. پس توی این سوره همینطوری که نگاه میکنیم اینا، یکی از نکات مهمی که توی این سوره وجود داره بحث جملاتیه که در واقع پیشگویی میشه از انسان. پس که تو همین راست است، پیشگویی هایی که از انسان داره، این پیش خبر هایی که از پیش خبر میده. بعضی هاش از پیش حالت قضاوت داره، حتی قضاوت داره و قضاوت های خیلی سریع و خیلی محکمیه. مثل این که کلا بل توه بونل آجله و تذرونل آخره، یا مثلا اون جایی که مطرح میکنه که یونبه اول انسان یا مزن به ما قدمه و اخر، بله انسان الان نفسه بسیره، خود انسان میدونه و از خودشو خبر داره. یا مثلا اون جایی که مطرح میکنه که بل یوری دول انسان لیفجور امامه، اگر انسانی مواد رو انکار کرد اصلا سبکش به اینه که میخواد هر چیزی که خودش راحت باشه، آزاد باشه، جلوش هیچ مانعی نباشه، کسی جلوشو نگیره، هر کاری که خواست بکنه، هر فجوری که خواست بخواد ادام بده. اینا از پیش داره خبر میده که انسان اینطور، بعدم خبر قطعی میده، خبر میده که هیچ استثنایی هم توش نیست. خیلی اینه خطرناکه این سوره از این جهتش، از بیان حقایقی که در حوزه انسان مطرح میشه به صورت کلی مطرح میکنه. مثل این که میگه داره همه اینطوری هم زیوهی انسان بهش بگن شما اینجوری، یه روزی میرسه که این اتفاق برات میفته، به صورت قطعی هم خبر بده. البته این خود وضعیت قیامت و خبر از قیامت حالش اینه و طبق همین منطق هم اهل بیت علیهم السلام توی روایاتشون به همین سبک عمل کردن، یعنی هر کی فلان کارو بکنه این اتفاق براش میفته. مثلا حدیث معراجی که نقل میشه از پیامبر همینه. مثلا میگن کسانی که در دنیا حجاب نداشتن موهاشون رو اینطوری میکنن، آویزونشون میکنن به موهاشون، نمیدونم اینجوری خبر میدن، خیلی قطعی هم میدن. دیگه اینجا نمیان استثناء بزنند بگن که مثلا فلانی ممکنه غفلت کرده ممکنه غفلت نکرده، قاعده کلی میگن. خیلی این مورد خیلی خطرناکه. پس گزاره های حقیقی که خبر از آینده انسان دارد یا خبر از گذشته انسان دارد که ما به اینا میگیم گزاره هاییه که از غیب انسان خبر میده، تو این سوره خیلی فراوانه. این از نظر شکلی یه خصوصیت دیگه این سوره هم که حالا اینم بگم دیگه فعلا بسنده کنیم، اینه که جمله معترضش که از آیه 16-17-18-19 هست یه مرتبه راجع به قرآن مطرح میشه. این خیلی ارتباط پیدا میکنه با سوره قبلی که اهدل کبره، مثل این که قرآن و قیامت در یه سطح از تنبه و انذار تو این سوره مطرح میشه. ذکر قرآن در دل آیات قیامت نشان از اهمیت قرآن در ساختار انذاری خداوند داره. یعنی همونقدر که قیامت خیلی تکون دهنده است، اساسا خود قرآن هم خیلی تکون دهنده است. که پس یکی از نکات دیگری که تو این سوره هست که تو سوره مدثر هم به همین ترتیب بود، ذکر جمیل و زیبای قرآن و اثر اون در زندگی بشر به عنوان انذار دهنده در کنار چی؟ در کنار موضوع قیامت. یعنی الان اینجوری میکنه قیامت به علاوه قرآن اهدل کبره و این دوتا منجر به حیات انسانم، انسان رو میتونن زنده بکن. بعضی وقتا از این استفاده میکنیم میگیم قیامت چقدر مهمه، بعضی وقتا استفاده میکنیم میگیم قرآن چقدر مهمه. اینا رو هم افزایی دارن. شما میگیم قیامت داره راجبه حقایقی میگه که این حقایق پشت پرده های زندگی انسانه و میگه یه زندگی حقیقی وجود داره و بیان میکنه این زندگی حقیقی خصوصیاتش چیه و خداوند داره این رو مخابره میکنه. میگیم قیامت اینه، میگه نه فقط این نیست، این که قرآنه، این قرآنه که خبر میده. چون اگه خاصی قرآن رو بردارین که این دیگه خبر نمیده دیگه، قرآنه. میگیم پس قیامت چیه؟ میگیم اون حقیقتیست که هر عملی که شما انجام میدین بلافاصله یه صورت ملکوتی داره که در مقدرات شما تأثیر داره و از شما جدا نیست، هرچند که شما از او دورید او به شما نزدیک. از خودتون به خودتون قیامت نزدیکتره، ولی شما به دلایلی احساس میکنین که اون به شما دوره. خیلی این خود قیامت، نه خبر از قیامت. خود قیامت، خبر از قیامت که میشه خود قرآن. بس خود قیامت به علاوه قرآن. خیلی این دوتا مهم میشن همراهیشون با هم و خداوند تو این سوره و سوره مدثر بر توجه به این دوتا با هم اشاره میکنه، میگه حواستون باشه به این، حالا هر کی به اندازه وسع خودش به این موضوع توجه بکنه، که اینم یکی از نکاتیه که تو این سوره هست. که شما الان نگاه کنید آیه 15 یا آیه 14 15 میشه، بل الانسان لا نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یهو میشه لا تحرک به لسانه لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرانا فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بعد میگه یهو کلا بل لا تحبونه عاجلا، که انه اینجا چه قیامت باشه، کلا بل لا تحبونه من کلا بل تحبونن عاجلا، چه قرآن باشه چه قیامت باشه تحبونن عاجلا و یذرون و تذرون الاخره. حالا اینو توضیح میدم، الان وارد بحثش میشه. الان شما فعلا علل حساب توی این بحث 10 دقیقه ای من چند تا چیز گفتم. گفتم یه سوره ای داریم به نام سوره قیامت. این سوره موضوع نفس، موضوع الانسان، موضوع بل کلا و یه سری گزاره هایی که خبر از آینده انسان به صورت قطعی میده و خبر از گذشته انسان میده و انسان را در معرض قضاوت قرار میده، یعنی بیش از خبره قضاوت میکنه، میگه تو دروغ میگی، تو حرف حساب نمیزنی، خیلی سریع هم بهش حرف میزنه. بعد میگه تو خودتو میشناسی، تو هرچی هم بگی نه به خدا نمیشناسم، من نمیشناسم و فلانه، میگه تو میشناسی. یعنی خیلی روک و سریع بعضی مطالب مطرح میکنه. این میشه نمایه کلیه این سوره. این مثل این که رفیه جدی که خب توی این نمایه این سوره، حالا میخوایم بریم سراغ جزی، یک بحث نفس یکی یکی بریم جلو، اینا رو باز کنیم ببینیم چه استفاده هایی میخوایم بکنیم و بعدش بریم سراغ مطلب بعدی. یک بحث خود لاقسم به نفس لوامه. نفس لوامه میگن که نفس مؤمنه که همواره در دنیا او را به خاطر گناهانش و سرپیچی از اطاعت خدا ملامت میکند و در روز قیامت چیکار میکنه؟ حالا ممکنه به سودش برساند، حالا سودش برساند. بعضی ها گفتن منظور از لفظ لوامه جان آدمی، چه انسان مؤمن صالح و چه انسان کافر فاج، جانشونه. نفس کافر رو ملامت میکنه، نفس مؤمن رو ملامت میکنه به خاطر کمیه اطاعتش. بعضی گفتن مراد از نفس لوامه فقط نفس کافره، نگید نفس مؤمن که مرتکب در واقع اینا حضرت علامه مطرح میکنن، گویی این که وقتی مطرح میکنن دیگه قضاوت نمیکنن، میگن خب اینم هست اینم هست اینم هست. در مجموع نفس لوامه، اولا وقتی میگن نفس به چی اشاره میکنن؟ به یه چیزی به نام خود. ما میگیم خودت، خودش، خودمون، یعنی مثل شی میمونه چیز. مثلا میگین یه چیزی، شما میخواین اسمشو نیارین میگین یه چیزی بود. نفسم خیلی مفهوم عامه، حتی شما میتونین برای خدا به کار ببرین، میگه الله معرف عرفنی نفسک، خدای خودتو به من بشناسو. نفسی عجیب غریبی نیست، همون یعنی خودت. لذا نفس میشه خود. میگیم این که خود میگیم که خیلی تعریف دقیقی نیست، میگن وقتی که حالا دیگه اینجا معرکه نظرات آراهه، بلخص نفس یه واژه کاملا یه مرتبه چی میشه؟ فلسفی میشه. نفس میشه وقتی که یه شیعی تشخص پیدا میکنه. پس شیعه تشخص یافته رو بهش میگن نفس. تشخص یافته یعنی چی؟ یعنی دقیقا این معلومه کارش چیه؟ اسمشو بدونی یا نه؟ به هر حال یه شیعیتی داره معلومه. این معلومه از حالت غیر مشخص خارج شده، یه هویتی پیدا کرده که از دیگری میشه متمایزش کرد. الان شما چند تا بچه دارین؟ میگیم به سلامتی 10 تا بچه دارین. میگیم خب اسمشون چیه؟ میگیم اسمشون علی یا حسن و نمیدونم زینب و فلان. اینا هر کدوم یه ویژگیایی دارن که متمایزن. تا کی متمایزن؟ میشه اینا قاطی بشن؟ مثلا حسن بشه حسین، حسین بشه؟ نه نمیشه. به این حیثیت بهش میگن نفس، به حیثیتی که یه ثباتی هم داره. روز قیامت هم که برن علی علیه، اون حسن هم حسنه، نامه اعمال اینا تو اون قاطی نمی کنن، نامه اعمال اینا بهش میگن نفس. پس ثابت ترین چیزی که ما میشناسیم در دور و بر خودمون نفسه. چرا؟ شما هیچ وقت نشده که مثلا یه نفر 20 سال نیدین یوهی بگه ای تو اون شدی؟ نمیدونی خب تو خودتی دیگه. هیچ وقت احساس حتی تو ذهنمون هم نمیاد که یکی ممکنه یکی دیگه بشه. خیلی جالبه ها، اصلا تصورش هم نمی کنی. الان من دارم میگم بعضی ممکنه بعضی ها با خودشون خیال کنن عجب مگه میشه مثلا یکی دیگه بشه. اینی که موجودات همشون یه تمایزی دارند که از دیگری متمایز میشن و قاطی نمیشه نه اعمالشون نه مقدراتشون هیچی، نمیش میگن این خاصیت نفس. نفس پس یه تشخص یافته که اون تشخصه که اون منجر به تمایز از سایر اشیا میشه، نمیش میگن نفس. توش چی داره؟ یه ثباتی داره. این نفس که یه سیر تحولی در انسان، یعنی از همون موقعی که میفته خبوت پیدا میکنه، از همون جا لوامگیش شروع میشه. چرا؟ اگه حواسش باشه که از بهشت برین اومده حبوط پیدا کرده، میگه ای وای چرا من اومدم این دنیا، من چیکار کرده بودم؟ چه حضرت آدم به هر حال لبامه اینه که میاد احساس میکنه که یه خطایی کرده، گناهی کرده، نه گناه کرده ها، احساس میکنه خطا کرده، شروع میکنه. پس ملامت به واسطه گناه ایجاد نمیشه، به واسطه احساس گناه ایجاد میشه. کما اینکه ممکنه یه کافری گناه بکنه ولی احساس گناه نکنه، پس خودشو ملامت نکنه. ممکنه یه مؤمنی کارهای ثوابم بکنه ولی همیشه خودشو بدهکار بدونه، پس بنابراین همینطوری خودشو چیکار میکنه؟ سرزنش میکنه. چرا این کم دادی؟ چرا اون نکنه؟ چرا اینجوری ندادی؟ چرا نمیش میگن این حالتو، بهش میگن لوامه. حالا بعضی اومدن میگن ما یه مرتبه داریم اماره، یه مرتبه داریم لوامه، یه مرتبه داریم مطمئنه، راضیه، مرضیه. مستندم میکنن به روایات، نه این که بگیم اشتباهه، ولی نفس اصلا نفس انسان در طبعش به دلیل کمال خواهیش چیه؟ لوام است. به دلیل اینکه احساس میکنه که به یه کمالی ازش فوت شده و باید به یه کمالی دیگه میرسته. الان شما میگین شغل من، ممکنه پیش خودتون بگین من یه شغل بهتر میتونستم داشته باشم. این خاصیت نفس لوام است. در کجا لوامه به وجود میاد؟ وقتی یه کمالی میبینه، احساس میکنه یه کمالی ازش فوت شده و فقط بحث گناه نیست، بحث فوت شدن کمال، نرسیدن به کمال، یعنی همین مقدار که انسان احساس میکنه که نفس احساس میکنه که با جایگاهش یه چیز دیگه است، الان نیست، بهش میگن لوامه. اما رو که بهش میگن وقتی این نفس از سر خودش به امر کردن و باید و نباید کردن میفته، به میگن اماره. نفس غیر نفس خداوند، که البته دیگه بهش نمیگیم نفس خداوند، غیر خدا هیچ کسی حق امر کردن نداره. اگر نفسی امر کنه حتما اماره به سوءه، ولی لوامه به سو نیست دا. ولی همیشه اگه امر کنه حتما اماره به سوءه. چرا؟ چون امر نفس به هر چیزی سوءه. امر نفس به هر چیزی سوءه. چی؟
خودش تدبر میکنه دیگه، من تدبر میکنم، منم که دارم تدبر میکنم نفسمه، و این تدبر من عکس العمل و واکنشش به یه امریه، بعد من خودم رو مجبور میکنم که یه امری رو انجام بدم.
نه امر، نه امر کردن یعنی این که امر رو در مقام امر رو نهی قرار بگیر، نه که امر کنه، که شما که تبعیت میکنی از امر.
نفس مگه بده که میگید که اگر حتما امر کنه به سوء؟
نمیتونه امر کنه، نفس غلط بکنه امر بکنه، چون که اون که چیز نیست، که اون که در مقام آمر و ناهی که نیست. نفس در مقام عبده، در مقام رب که نیست. پس بنابراین اگه یه چیزی رو امر کرد حتما امر به سوء میکنه، امر به حسن میکنه، چون بی خود کردی تو امر، تو در جایگاه امر قرار، اسمشو بهش میگم تکبر. تکبر یعنی قرار گرفتن در جایگاه امر و نهی. بریم میگن مستکبر، کسی که طلب میکنه این حالت رو بهش میگن مستکبر. لذا اما نفس اماره به سو، هر نفسی که سر خود بدونه، یعنی اصلا با مجوز و مجوز نداره، نفس در هیچ حالتی مجوز امر نداره، در هیچ حالتی مجوز نداره. رسول گرامی هم امر نمی کنه، اون رسوله. یعنی چی؟ یعنی امر و نهی را انتقال میده. به همین دلیل به اون میگیم رسول، اون امر و نهی نیست، اون رسوله. حالا ممکنه شما بگی امر معروف و نهی از منکر چی میشه؟ امر معروف و نهی از منکر یعنی قرار گرفتن در جایگاه ولی برای انتقال امر. به این دلیل ممکنه شما به ولی بگین آمر، نهی نه، به ولی میگین، به حیثیت ولایتش. نفس اگر امر کنه حتما به سوء امر کنه. اگر انسان همین نکته رو بفهمه، نونش تو روغنه، به خاطری که هیچ وقت خودش امر میگه خب باشه میرم امر مثلا فلان طاغوتو میشنوم خودم امر. حالا دیگه یادم به خیلی باید احمق باشه خودش به خودش امر نکنه، بره از یه طاغوت بدتر از خودش مثلا چیز کنه امر بشه. یعنی خیلی اسم اینا رو میگن همقا. البته از این احمقها تو تاریخ خود تو زندگی انسان فراوونه، که به دلیل اینه که موقعیت نفس رو نمیشناسن آدم ها. نفس، وضعیت نفس در انسان وقتی میشه اماره، حتما میشه اماره به سو. نفس میتونه بشه لوامه، هرچند مؤمن باشه. بعد اینا از این جهت دارم میگم که انسان مؤمن میتواند نفسش لوامه باشه، از این جهت که خودشو ملامت کنه از اینکه یه مسیر کمالی رو نرفته. انسان کافر میتونه نفس لوامه داشته باشه، از اون جهت که گناه کرده. انسان مؤمن میتونه لوامه نباشه، بله میتونه لوامه نباشه، وقتی که خودشو ملامت دیگه نمی کنه و از وضعیت ملامتگری یعنی به کمال رسیده، به فنا رسته، به بقا رسته، دیگه احتیاجی به ملامت نیست. انسان کافر میتونه ملامت نکنه، بله خیلی دیگه از کفر زده بیرون، خط قرمز رو همه رو دیگه ملامت نداره، دیگه خونه پرش اینه که میدازندش تو جهنم، بعد هم دیگه لاعبالیه دیگه، بهش میگن لاعبالی. لاعبالی یعنی لاعبالی که چه اتفاق بر من بیفته، من باکیم نیست. پس اونایی که باکیشون نیست میتونن نفس لوامه. آیا ضروریه انسان نفس لوامه داشته باشه؟ نه. تو سیر تحول چی؟ چرا؟ تو سیر تحول الان بچه ها رو ببینین اسبازشون گم میشه، چقدر خودشون ممکنه ملامت بکنن. به هر حال انسان تو سیر رشدش حتما نفس لوامه رو درک میکنه، اینطور نیست که درک نکنه. پس نفس میشه لوامه. حالا اینجا چی؟ ان نفس لعمارتون به سو. خب یعنی چی؟ حالا برین تفسیرش رو بخونیم دیگه. فکر کنم استثنایش رو نبایستی استثنای متصل بگیری، منقطع باید بگیری. اگه متصل بگیرید حرف شما درسته، ولی منقطع. حالا باید برین سراغ آیش. الاش اینجا به معنیه بلکس، یعنی ان النفس حتما لعمارتون بسو، مگر اینکه خداوند رحمش بکنه. اینطوری یعنی خیلی سخته که نفس از خر شیطون بیاد پایین و از مقام آمریت و ناهیت بیاد کنار بیاد. واقعا هم سخته. یعنی بزرگترین کمال انسان اینه که نفس امرو نهی نکنه. مثلا بچه من یه کار زشتی کرده و نفس نباید امر خودش از ناحیه خودش امر کنه برای ادب کردن و بگه چون خدا پدر را ولی قرار داده و خداوند سمت ولایت به پدر داده و اجازه تربیت به او داده و اجازه ادب کردن به او داده، پس بنابراین من او را ادب میکنم. حق نداره، حق نداره کاری بکن. نمیتونه بگه من چون بابا هم میزنم تو گوشش یا نه اصلا ادبش میکنم یا حرفی بهش میزنم. تو نمیتونی اینو بگی، نمیتونی تو مقام آمر باشی. تو میتونی فقط بگی چون به من یه همچین سمتی دادن و اجازه دادن این کارو میکنم و لایق اجازه. به همین دلیل خیلی وقتا به شما خیلی اجازه ها رو ندادن، خیلی وقتا اجازه کتک ندادن، خیلی وقتا اجازه بد و بیرا ندادن، خیلی وقتا اجازه هیچی. اجازه شما حق ندارید، نمیتونید به هیچ وجه. میگه خب کفرمو درآورده، کفرتو درآورده، نفس نمیتونه امر کنه. اگه امر کنه حتما به سوه، حتما به بدی. یعنی نفس نمیتواند خودش امر کند مگر به بدی. بنابراین انسان میگه خب پیش اومد من اینا نداریم دیگه. نفس مجردترین وضعیت انسانه. یعنی وقتی که شما مثلا میرسیم به خود انسان، اسمشو میذارید نفس و دیگه کاری به زن و مردیش دیگه ندارین، کاری به شؤونات پدر مادریش ندارین، کاری به شؤونات اجتماعی و مسئولیت های اجتماعیش ندارین، اسمشو میذارین نفس. نفس در واقع وقتی که شما میخواییم بگین که این مثل این که آدم ها رو بردن تو قبر، حالا میخواییم ببرندشون محشر. حالا مال کدوم شهره چه بدانیم؟ چه فرقی میکنه؟ پسره کیه؟ باز چه فرقی میکنه؟ پدره کیه؟ خب چه فرقی میکنه؟ زنه؟ چه فرقی میکنه؟ مرده؟ چه فرقی میکنه؟ بچه هست؟ چه فرقی میکنه؟ نفسه. به اینا بهش میگن نفس. همونی که کفن میپوشه رو بهش میگن چی؟ یا تو حج احرام تنش میکنه رو بهش میگن نفس. یعنی هیچ شأنی غیر این که مثلا خودش خودشه و از دیگری متمایزه، اسم داره، شناسنامه داره، توی رزومش مثلا میگن این اسم پدرشینه، تاریخ تولدشینه، چناس دقیقا میگن، این غیر این چیز دیگه ای نداره، کاری دیگه به چنه دیگهش نداره. حالا این نفس، هر نفسی یه سری میفته توی این دنیا عمل انجام میده، این عمل ها از نفس جدا میشه، انجام داده دیگه. آره، مثلا غذا خورده، مثلا من که غذا خوردم، چند هزار لقمه غذا خوردم، به نفسم هیچ اضافه نشده، ولی به اندازه لقمه ها بایستی به نفسم اضافه میشد، به شکل عمل ذخیره میشه، به شکل در نفس من چیزی اضافه میشه، نفس ثابت. تعلق نفس به عمل منجر به جزا، پاداش یا چی میشه؟ مؤاخذه میشه. تعلقش یعنی وقتی که این نفس رو میارن، این یه تعلقی داره به کارهای منفی، عملاش هم منفیه، این تعلقه، اینا بهش میگن کتاب، این کتاب نفسه، بر اساس این کتاب نفس، یعنی شروع میکنه خوندن این نفس، بدون این کتاب هیچ چیزی دیگه بلد نیست، هیچ چیزی دیگه نمیدونه، علمش تو این کتابه. شنیدی میگه علم من کتابیه، علمش کتابیه، یعنی یه نفس تعلقه. به همین دلیل میشه که یه نفسی کارهای خیلی خوبی انجام داده باشه، بعد خورد خورد با بدان بشینه و بره این طرف اون طرف، ضد دین بشه، بعد رابطه خودش رو با اون اعمال قطع کنه، بعد بگه که مثلا اشتباه کردم و عمل رو انجام دادم. اینو وقتی که روز قیامت میارن، چون تعلق به اعمال مثبتش دیگه نداره، دیگه اون اعمال مثبت دیگه مال اون دیگه نیست. ها؟ نه، حضرت الله میگن تو کتاب المیزان سوره مبارکه محمد داره، تو سوره های دیگه هم مطرح میکنه. خدا نه، شما انجام میدیم، ولی نه، شما به خودتون تکلیف نمی کنی، شما به خودتون امر نمی کنید، شما میپذیرید. کی گفته این کارو بکنی؟ نه، من واقعی نمیتونه اصلا این کارو بکنه، اصلا علتش اینه که نفس امر همیشه خالقه دیگه، ربش دیگه، انسان اصلا نمیتونه امر کنه، اشتباه میکنه، اصلا در مقام امر و نهی خودش رو قرار میده، فیگورشو در میاره، فیلمشو در نمیتونه بده دیگه، شما فقط میتونی بپذیری. بله؟ نه، بله، نه، این داستانی که میگن شما در این فرق میکنه با اون چیزی، اون بعد عمله که شما میگن اقرأ کتابک کفا به نفسه کردی هم هستی با. نه، این داستانش بعد، شما هر کاری رو که میکنی یه کسی به تو امر میکنه، حالا اون سازه‌ای که یا اون ساختاری که به انسان امر میکند و منحرف میشد رو بهش میگن شیطان. میتونه همه چیز باشه، خیلی متعدده. اون ساختاری که امر میکنه و از جانب ربه، اونو بهش میگن ولایت، ولایت الله. که میتونه رسول توش باشه، ملائکه باشه، کتب باشه، همه اینا رو میگن توش نظام ولایی. شیطانه. اصلا انسان نمیتونه به خودش امر کنه، امر نمیتونه بکنه. چرا؟ میتونه خودش رو در قالب شیطان ممثل به آمریت و ناهیت بکنه. انسان اگه آدم واقعا اینا یه موقعی بفهمن خیلی خلاص میشن، چون ما خیلی وقتا جلو خیلی هایی که میستیم از روی وظیفه میستیم، در حالی که با یکی بپرسه که این وظیفه رو کی به شما گفته، میگی خب خودم وجدان دارم. ببین خودم وجدان دارم معنی نداره ها، باید بگی که اینا کی به دستور داده که این کارو داری میکنی. نمیتونی بگی خودم وجدان دارم. خودت وجدان داری میتونی بپذیری، باید حتما میگی خب خدا دوست داره، ان الله یحب، خدا مؤمن را دوست داره، خدا محسن را دوست داره، خدا متقی را دوست داره، ان الله یحب. وقتی میگه ان الله یحب کافیه شما بگین خدا دوست داره، تقوا را دوست داره. میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه خدا دوست داره. یعنی چی؟ یعنی خدا یا خدا دوست نداره خدا. بعد دیگه این میشه ساحت پذیرش. نفس نباید خودش رو تو ساحت ربوبیت قرار بده. از همین جا داستان معلوم میشه. ببینی الان سوی قیامت دیگه کاری به شؤونات ما نداره، شؤونات اجتماعی ما رو کاری نداره، زن بودن و مرد بودن ما رو کاری نداره، تحصیل کرده بودن یا تحصیل نکرده بودن ما رو کاری نداره. وقتی ما رو احضار میکنه، ما رو به شکل چی احضار میکنه؟ نفس احضار میکنه. مثل یه مرده ای که تو مردش بخوره میبرندش برای کفن و دفن. میگن اسم این چیه؟ میگیم که فلانی پسر فلانی یا دختر فلانیه. میگن دیگه چیه؟ دکتره؟ یا خب چی کار داره دکتره؟ مثلا پزشک جراحه. حالا چی کار داره پزشک جراح باشه اینجا؟ چی کار داره اینجا؟ ببین قصال خون است مخدرم میبرندش تو. خیلی خدمات شایانی کرد. ببین اینا الان این دارن میبرندش تو. این پدر خیلی صمیمی بوده، خیلی خوب بوده. خب ببین این الان این چیز این نفسه. اینا خودش با خودش کار دارن. انسان خیلی خوبه یه همچین جایی از تو خودش رو کشف کنه و با اون زندگی کنه. یعنی ما نمیتونیم با این نفسمون زندگی کنیم. ما با زن بودنمون زندگی میکنیم، ما مرد بودنمون زندگی میکنیم، ما با بچه بودنمون زندگی میکنیم، ما با بزرگ بودنمون زندگی میکنیم. نمیتونیم با چیز با نفسمون زندگی کنیم. نفسمون رو نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم مجرد ببینیمش. به همین دلیل نمیتونیم بفهمیم اینو اون داره امر میکنه یا اون یکی دیگه داره بهش امر میکنه. مشتبه میشه برام. بله اون دیگه میشه. بله این امر یه جریان خیر جاریه که حالا اون در خداوند وقتی امر میکنه حتما امر به خیر و کمال میکنه، امر به خوبی ها میکنه. ما خودمون رو در معرض اون قرار میدیم. چی؟ الهامه و فجور. نه امر دیگه، امر و فجوره. چرا الهامه و فجور؟ نه اون الهامه، ولی امر میگه باید بکنی. الهام تمایز میده بین فجور و تقوا. امر بایست الزام میاره. خب چه ربطی به این بحث داره؟
خب چرا دیگه وقتی حساب
آها خب درست احسن.
بعدش خیلی چیز داره
حتی ادامهش هم نمیده. بفهم چون بله جفتش جفتش یکی دیگه بله 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 نه عمل ازش جداست منتها جداست ولی مثلا بچه شما از شما جداست ولی بچه شماست چسب شما میبریدش این ور اون ور بعدم هر جا میبریم میگیم بچه منه دیگه ولی از شما جداست از شما جداست چرا از شما جداست چون خودش میتونه مستقل در جاهای دیگه کار کنه مثلا من الان یه حرفی میزنم الان این حرف من عمل منه کجا داره میره تو گوش شما میره تو اون طرف چقدر جا میره دیگه از من داره جدا میشه دیگه نمیشه بعدم زب میشه بعد میشه قدم اخره یعنی خیلی شونات مختلفه ادا میکنه شما فکر کنید از دنیا رفتیم یه مرتبه میان سوتارا بارگذاری میکنم بعدم میگم او چه حرفایی بعدی زده میبریم داشت جهنم همیتون همچی از این جهتش بله ولی از جهت وزنش الوزنوی هم وزن الحق تمایز داره به نسبت حق دار بودنش عمل وزن پیدا میکنه الوزن یعنی عمل مثلا این نفس با چه اعمالی وارد محشر میشه وزن اعمالش چیه درجاتش به چه صورته خب این رو عملش دیگه تنظیم میکنه نفهمیدم تفکر و تعقل میکنه چی؟ آها اگه ببینید تفکر و تعقل هیچ وقت امر ایجاد نمی کنن تفکر و تعقل و فطرت امر ایجاد نمی کنن تفکر و تعقل و رسول امر ایجاد نمی کنن امر رو کشف می کنن امر رو می فهمونن ام مال خداست اصلا به همین دلیل شما میگین الله اکبر الله اکبر معناش اینه که اصلا معنای الله اکبر نه یعنی که خدا بزرگتر است که یعنی غیر از خدا هیچ کبیری وجود ندارد و تنها کبیر اون کسی کبیر یعنی کسی که کبریایی داره یعنی میتونه امر رو نهی کنه فقط خداست حالا ما نسبت به این موضوع یه مقداری به فکر کنیم اولا توی این بحث به نفس رو پیداش کنیم نفس خودمون رو پیداش کنیم نفس امر ثابته خیلی مهمه ما تو زندگی اون امر ثابت خیلی جا ندیدیم امر ثابت ندیدیم شما چند سالتونه؟ 40 سالتونه؟ از کودکی تا الان شما شمایین و اگه شما شما نبودین نه حافظتون نه خاطراتتون نه هیچ کدوم رو پایگاه ثابتی نبود خیلی خوبه آدم این امر ثابت رو ببینه به همین دلیل میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه چون اون امر ثابت رو دیده مهمترین و مشکلترین بخش در فهم ربوبیت ثباته، ثبوته. انسان با رؤیت نفس خودش ثبوتو میفهمه. همه شرایط زندگی شما تغییر کرده، همه کودکی بوده، نوجوانی بوده، عزیز از دست دادین، نمیدونم ازدواج کردین، بچه دار شدین، شما این هیچ تغییر نکرده، نفس شما تغییر نکرده. نفس تغییر ناپذیره، نفس تغییر ناپذیره. یعنی شما به هر حال شما این اگه بد کردین میرین تو جهنم، شما میرین تو جهنم، کسی دیگه نمیره. اگه خوب بکنین شما میرین تو بهش، غیر شما نمیره، تو خودت میری. این ثابت بودنه رو خیلی خوبه آدم ببینه. وقتی رو خود نفس نه تو تعلقه، تو اثره. مثلا الان همینه، ببینید آیه اینجا خیلی خوب مطرح کرد، میگه که آیه میرسیم اینجا، میگه کلا بل تو بونل آجله و تذرونل آخره، بلکه شما آجل دنیا رو بهش دوست داشتین. توهب اونجا واژه حب به کار میاره، چون حب مبدع دریافت مطلب به شکل امره. من هر چیزی رو دوست داشته باشم از ناحیه او به شکل امر دریافت میکنم. اگه یه چیزی رو دوست داشته باشم هرچی اون بگه به شکل امر میشنوم. حب اصلا خاصیتش نه. حب هر محبتی رو حب نمیگن، محبتی را حب میگن که تعلق بیاره، تعلقی که به فرد دیکته کنه، امر و نهی رو دیکته بکنه. به همین دلیل میگن حب و شیومی و یوسه. وقتی یه نفری یه چیزی رو دوست داشته باشه دیگه کر و کور میشه. حالا ممکنه بگین این چیزی که ما داریم اسمش چیه؟ اسم این چیزی که ما بینمون هست اسمش حب نیست، مودت. هر جایی که حب به این حالت بیفته، چرا میشه حب به خدا باشه از ناحیه حب به خدا، همین حرف دیگه. اعمال لتی یحبا و توحبا و توحب العاملین لها، خدا دوست داشته باشه از اون ناحیه آدم میتونه دیگری رو دوست داشته باشه. آره، یعنی داره برمیگرده به حب به خدا. و این وجوه یومئذ ناظره، چهرهای بعضی ها ناظره است، یعنی خیلی خرمند، خیلی زیباند، خیلی خوشند. و الی ربه ها ناظره، روشون میشه به پروردگارشون نگاه کنن. وجوه یومئذ باسره، ولی بعضی از چهره ها در هم کشیده است. این وجه نفسها، یعنی خودمون نفسه. چرا؟ تظن ان یفعل بها فاقره، به خاطر اعمالی که کرده و اثر اعمالی که در درون خودش میبینه، احساس میکنه که بناس پدرشو در بیارن. خیلی اوقاتش تلخ، یعنی داستان قیامت میشه این. خب میایم سراغ انسان ها ببینیم پس بحث اولمون چی شد. بحث اول ما باید چی کار بکنیم در زندگی؟ بلد باشیم بمیریم. آقا یعنی چی؟ خوب حرف بزن. بمیریم یعنی چی؟ شما باید بلد باشیم، من و شما باید بلد باشیم بمیریم. چجوری بلد باشیم بمیریم؟ وقتی که شما میتونید خودتون را به شکل نفس ببینید، نفس خودتون رو ببینید، نفس خودمون رو ببینیم. چجوری باید ببینیم؟ نفس خودمون چهره داره، ابرو داره، رنگ پوست داره، قد داره، چی داره؟ هیچ کدوم از اینا رو نداره. نفس هیچ کدوم از اینا رو نداره، ولی یه چیزایی داره که شما رو از دیگری متمایز میکنه. میگید من که نفهمیدم، کاری نداره که یه موقعی بشینی نفس خودتون رو پیدا کنی. یه چراغ قوه بندازین ببینین نفس کجا، نفس خودتون. هر کی تونست نفسش رو پیدا کنه، این همونیه که میمیره، این همونیه که تو قبرش میگذارن، این همونیه که شب اول قبر نامه اعمال براش مهم میشه. این همونیه که وقتی که جسمش میپوسته ولی از بین نمیره، جسمش پوسیده ولی از بین نمیره، یعنی وابسته به جسمش نیست. خیلی جالبه ها، وابسته به جسم. حتی اون این همونیه که اگه شهید بشه اندرب به هم یرزقونه، نفسش اندرب به هم یرزقونه. این همونیه که اگه انسان مؤمن صالحی باشه نفسش در بین مردم زندگی میکنه و به کار مردم را حل میکنه، راه اندازی میکنه، یعنی مردش هم زنده است. این همون نفسه. میشه انسانی زنده باشه ولی زندش هم مرده باشه؟ میشه یه انسانی، یه نفسی چی؟ علی ظاهر مرده باشه ولی زنده باشه. نفس، نفس اینطوریه، وابسته به جسم هم نیست. شما تو خواب وقتی میخوابین این شروع میکنه به فعل و انفعالات کردن، این طرف و طرف بشی با وجود بشی، این ور ور نرو، خسته میشی، میره این طرف، این زیارتگاه اون زیارتگاه، این دنباله این میگرده دنباله اون میگرده. بعضی هم که تو خوابی داری دنباله گناهند، یا حالا چی کارشو میشه کرد دیگه. نفسو پیدا کنی هیچی. آدم خواب که میری نفستون همونیه که تو خواب میبینیتش. شما تا الان تو خودتون رو تو خواب دیدی؟ ندیدی؟ امشب ببینی دیگه، کاری نداره، امشب ببینی تو خواب. تو خواب نفستون اونیه که همه رو میبینه، فایستاده یه جا همه رو میبینه، حتی خودتونم میبینه، متوجه این؟ همونیه که همه رو داره میبینه دیگه، درسته؟ اون میشه نفستون. این نفس خیلی چیز عجیبیه. شما اصلا چیز، یه اتفاق عجیبی میفته وقتی آدم نفس رو نگاه میکنه. نیازش، نیازهای زندگیش واقعی حقیقی میشه. شما میگین من باید ببینم نفس من به چه چیزهایی نیاز داره، یه موقعی میگین من به چه چیزهایی نیاز دارم، یه موقعی میگین من به چه چیزهایی نیاز دارم، میگیم که شما خانومین یا آقا، میگیم خانومین، متأهلین یا مجردی، میگیم مجردی، یه موقعی میگین نفس من به چه چیزهایی احتیاج داره دیگه، اونجا نمیگیم خانومید یا آقا شما دیگه، اونجا اینجا میگیم که من به خدا نیاز دارم، من فقط خدا رو میخوام. یعنی اگه کسی این حالت نفسش رو پیدا نکنه، در لابلای انبوه نیازهای این جسمانی و روحانی و لابلای اونا مدفون میشه، نمیتونه نیاز حقیقیش رو تشخیص بده. بعد میشه توه بونل آجله. یعنی چی؟ یعنی فقط اون چیزایی که جلو روشه رو دوست داره، اون چیزایی که آخرته نمیتونه دوست داشته باشه، اونا رو دیگه رها میکنه، میگه من ذهنم دیگه نمیکشه به اونا. پس خیلی مهمه که انسان اون نفس رو بفهمه، بفهمه بعد ببینی چه چیز نیاز داره. شما بر اساس اون نیازتون، نیاز نفس مدرک دانشگاهی نیست، نیاز اون نفس داشتن فرزند و اولاد نیست، نیاز اون نفس رسیدن به مقاصد دنیایی نیست، تکلیف های اجتماعی هم نیست. نیاز اون نفس فقط و فقط وصول به خداست. یعنی غیر خدا هیچ نیاز دیگه ای نداره. خب؟ بله. حالا من نمیخوام تکلیف های اجتماعی رو نفی کنم، نمیخوام تکلیف زن و مردی رو نفی کنم، و از اونجا وقتی که نفستون رو دیدید و اومدین زحمت کشتین، نزول اجلال کردید و اومدین رو زمین، حالا میگین که خب باشه من به خدا میخوام برسم، حالا میخوام در ساعت رسیدنم به خدا یه سری وظایفی انجام بدم. میگن خب زنی یا مردی؟ میگیم زنی. میگن برو این کارو بکن. مردی؟ میگن این کارو بکنین. تو ساعت وظایف، وظایف اجتماعیتون اینه، وظایف بعدم خب بعضی وقتا یه سری کارایی باید بکنین، خیلی هم ممکنه دلچسبتون نباشه، خب بکنین دیگه. یعنی چی؟ ممکنه یه زندگی باشه که خیلی همون زندگی خوشحالتون نکنه، بایستی زندگی کنه، خب بکنین دیگه. مگه میمیرین؟ یعنی چی من در باید بیم خوش بگذره؟ نه، خوش لازم نیست بگذره، شما بایستی تکلیفتون عمل کن. اگر کسی اون نفسش رو پیدا نکنه، براش خوش گذرونی خیلی مهم میشه، ولی اگه این پیدا بکنه دیگه خوش گذرونی. مثل که خیلی سوال ایجاد کردم، نه همه تو سوال داری. نفس، بله بله، نفس فرق کن. چی؟ حرکت جوهری در نفس اتفاق نمی افته که بخواد حرکت جوهری، چون مجرد نفس در در امور مجرد نه حرکت جوهری نداری. بله، در مخلوقات خلق به خلق جسمانی میفته. دست گذاشتین نقطه حساسی، خیلی مهمه که انسان گوهر وجودیش تجرد داره، و خیلی چیز عجیبیه در عالم که خداوند انسانو به این صورت خلق، یعنی همه موجودات رو اینطوری خلق کرده، یه نفسی داده. حالا دیگه یه خورده دیگه برین جلوتر از اون ملائکه این میشه که پروبالتون ممکنه بسیدونین، تا همین حدش یاد گرفتین همینجا بال بال بزنید و بیاین از این ور تو بریم بقیه سوره رو خونید. تی؟ تربیت. حالا جواب بفرم، سوالاتتون رو بپرسین، آزاد باشین، بفرم، فقط بلند بگین ما هم بشنویم. نرین تو اون قسمت. آره به ربط داره. آره، یعنی از اونایی که وقتی میدیم توش پروبارتون ممکنه بسوزه، یعنی کل بحث رو یه وقت دست میدیم میخواد تیگه رفتیم تو وحدت وجود. آره اون وحدت وجود داره. حالا شما یکی بگه خب وجود چیه که وحدت داره، بچه این چیه اون چیه، میگم همین که من گفتم تجرد دیگه خودش یه خورده کار سخت کرد. حالا ببینی؟ شما الان به هر حال که خواب که میری، درسته؟ تو خواب یه چیزایی هم میبینید، اونی که داره چیزایی میبینه همون نفستون، درسته؟ به اون میگیم نفست. خودش نه، شمایلی از خودشو مثلا پشت سرشو میتونه ببینه، جلو روشو یه مثل خودی برای خودش تصور میکنه و اونا میبینه، مثل آینه هم میبونه دیگه، تصویرهای متعددی میتونه ببینه. بله درسته.
خب
نه از بودن خودش. نه نیست، خدا هم نیست دیگه، نفس هست. حالا اونا چیزایی میگن اونا لزومه اونا بله، ولی این که نه. این حس خوبی بهتون نمیده؟ جلو نرین. بحث وقتی که جلو میرین تو ذهنتون اشکال ایجاد میشه. ببینید شما به استی، ما 4 تا واژه در مورد نفس داریم. یکی نفس اماره، یکی نفس لوامه، یکی نفس مطمئنه، یکی نفس راضیه مرضیه. ملهمه تو قرآن نیست. فالهمه ها فجوره ها بتا اسمشو میگه. حالا بگیم ملهمه باشه، 5 تا. آره بعضی ها اینم به اسم ملحق میکنه. نفس اماره اون حیثیتی از نفس، از خود انسان که میاد جای خدا امر و نهی میکنه. نفس لوامه حیثیتی از نفس که کمال رو میبینه، فاصله خودش رو از کمال میبینه. نفس مطمئن ملهمه نفسیه که بهش الهام میشه خوبی و بدی، که البته تو این رده نفس نباید آوردش. نفس مطمئنه چون یا ملهم است یا لوام است یا مطمئن است. نفس مطمئنه نفسیه که به ثباتی رسیده، به وصل رسیده و یه اطمینانی داره، اطمینانشو به واسطه خدا درش ایجاد شده. نفس راضیه مرضیه، رضی الله عن و رضو عن، یعنی نفسیست که به بالاترین درجه سازگاری و بالاترین درجه اتصال به قرب رسته، یعنی به خدا رسته. انقدر که در وصفش خیلی چیزا میشه گفت که الان کاری نداره. همون که شما تو جامعه کبیره میخونین، این مربوط به نفس راضیه مرضی است. حتی مربوط به نفس مطمئنه نیست، نفس راضیه مرضی. نه همینه. ببینید یه نفس بیشتر نیست، اون نفسشو از حالت اماره خارج کرده. اون نفس اماره، ببین نفس شی، نفس من، یه نفس بیشتر نیست. ممکن است در مقام امارگی قرار بگیرم، ممکن است در مقام لوامگی قرار بگیرم، ممکن است در مقام اطمینان قرار بگیرم، ممکنه در مقام راضیه مرضیه قرار بگیرم. یعنی چند تا نفس نیست، یه نفسه. هر انسانی این 4 تا امکان را دارد که نفسش تو این 4 تا حالت باشه. حالا اگه نفسی در حالت لوامه بماند یعنی جهنمی است، یعنی هنوز، یعنی چون چه این لوامه است دیگه. اگه تو لوامگی بماند یعنی همیشه احساس خسران کنه، احساس تقابن کنه، احساس کنه که یه مسیره کمالی ها نرفته، بعدم اون طرف هم که بره همین احساسو بکنه، همین میشه دیگه. تظن ان یفعل بها فاقره، این مال نفس لوام است دیگه. پس این نفس لوامه اگر انسان تو لوامگی ازش عبور کنه خوبه، اگه عبور نکنه و توش بمونه بعد، اگه از حالت نفس اماره عبور کنه به لوامه و بعد به مطمئنه برسه خوبه، ولی اگه در اماره بمونه بعد اینا ممکنه یکی بگه یه مرحله ای از سیر انسان اصلا امارگی باشه، اشکال نداره، ولی باید عبور کنه، آخرش باید پاک بشه. پس چی شد؟ بله؟ مطمئنه ایم؟ حالا ما قبلشه که یاد نداریم که، حالا اگه بنا بود یاد داشته باشیم مطمئنیم. آره اونا که یادمون که نیست، اگه یادمون می بود آره مطمئنه بود که نیست. الان فعلا که بله بله، تو سوره اعراف که اینا داره میگه، تو سوره اعراف حرفشی و انسان از نفس اماره شروع نمی کنه، انسان از نفس مطمئنه شروع میکنه. بله منطقه مطمئنه خیلی نچندان فعال. خب بله 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 بله، میگم برای رسیدن به محبوب تنها راهش اعماله. بله خب بیایم سراغ انسان. گفتم دیگه مطمئن است. اولین ظهوراتش از مطمئنه که ورود پیدا میکنه، چون کل یولد و علل فطره، بر اساس فطره میاد. بعد تا مرحله بلوغ ما اصلا اطلاق اماره بهش نمی کنیم، چون اون تکلیفی نداره در امر و نهی، اون بر اساس تقلید این کارو میکنه. از اون به بعدش نوعا از لوامه شروع میشه و بعد میره. نه اون چون شرایط دنیا بهش اضافه میشه، هبوط پیدا میکنه، تو هبوط درک کمال برش ایجاد میشه، چون اون جایی که از درک کمالش محدوده، وقتی میاد پایین هر جایی که درک کمال باشه از حالت لوامه شروع میشه. مطمئنه اجمالی دیگه، وقتی میاد پایین اصلا اون مطمئنه رو شما ممکنه حسابش نکنی، اسمش هم مطمئنه نذاری. ما هیچ وقت تو روایات یا در جاهای مختلف به اون نفس مطمئنه نمیگیم. نه نه اون بله 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 نه بله بله بله، اینطوری که انسان از اماره شروع کنه، نه اصلا اینطور، چون وقتی که خیر و شر رو میبینه میتونه از اون بله تیم. ببینید نفس یه سری دارایی هایی داره، هر خودی یه دارایی داره، اون جسمش هم یکی از دارایی هاش، خیلی چیزایی دیگه هم داره، مثلا جسم مادی داره، جسم غیر مادی هم داره، اونم جزء دارایی هاش. باطنه روانش هم جزء اونه. آره جزء دارایی، یعنی نعمت بهش میگن، یعنی وسیله زندگیست، ابزار زندگی، ابزار. تعلق به جسم وجود داره، هرچقدر که انسان به آخرت توجه داشته باشه تعلقش به دنیا کم میشه، تعلقش به جسمش نه به دنیا، دنیا میشه اون چیزی که ظواهر دنیاست، مثلا درگیر بودنه با تعلقات دنیا. ممکنه مثلا شما خوابو نتونید کارش بکنید، خوراکا نتونید کارش بکنید، هیچ کدوم از اینا رو، یعنی اینطور نیست که شما به اون تعلق پیدا کنی از غذا خوردن مثلا بتونید دست برداری. اونا ریاضت، آره اینا میان ریاضت های بله تعلق رو کم میکنه، منتها به ریاضت به سختی، آره از همین قاعده استفاده میکنه. یعنی خود این اینا آیتی هم در این که نفس انسان فقط بدنش نیست و انسان میتونه بدنش رو طوری عادت بده که حداقل نیاز نسبت بهش داشته باشه. خب ما بهش توصیه نشدیم، ما توصیه شدیم که خوب بخوریم، خوب بخوابیم، توصیه شدیم که بدن رو حفظ کنیم، احترام بهش بگذاریم، تکریمش کنیم، دارایی رو تکریم کنیم. اینا هیچ کدوم به معنی محبت دنیا نیست، بلکه تکریم نفسه. نفس به جسمش سالم باشه به خاطری که بتونه بیشترین عمل رو در زندگیش داشته باشه، بیشترین واسطابو داشته باشه. این چیزایی که گفته شد. همون چیزی بود که به عنوان نفس ملهمه میگن، یعنی در یه فضا نفس در یه جریانی از ارتباط با هستی قرار میگیره که میتونه الهام بشه خوبی یا بدی بهش. سوا شدن عبارت است از قدرتی که خداوند به نفس داده که در اثر اون قدرت امکان تشخیص گناه از غیر گناه رو پیدا میکنه. اون به واسطه تصفیه اتفاق میفته که خودش یه فرایند. حالا یه موقعی باید راجع به فرایند تصفیه هم صحبت. چی؟ عزت نفس. یعنی الان خیلی سوالات ممکنه تو این قسمت، مثلا رابطه نفس با فطرت، رابطه نفس با روح، رابطه نفس با عزت نفس. خیلی از این موارد عزت نفس اصلا یه اصطلاحیه که ربطی به این مسائل نداره. نه، اینا نفسی که به کار میبرن بعدن واژه متشابه است. عزت نفس یعنی مثلا آدم عزت داشته باشه همین خود دیگه، منظورشون این نفس دیگه نیست. بله؟ اینا دیگه بایستی بشینین کتاب های فلسفه بخونین. خب اون تو کتاب های فلسفی نوشته. نه دیگه سوال نپرسین با اجازتون، چون خیلی سوال پرسیدین. هرچی سوال بپرسین من گیر میندازین، بعد من منظورم یه دریچه دیگه باز کن، بعد یه دهی ریخته میشن بیرون. یعنی بحث دیگه نمیشه جمعش کرد. خیلی خوبه که تو این حوزه سوال براتون پیش میاد، چون یکی از مهمترین بحثایی که علم و نفس دیگه، نه جز مباحث مهمیه که در از قدیم الایام بهش علاقه من بودن، بعد خورد خورد به حاشیه رفت. حالا نفسی که در قرآن میگه با علم و نفس یه قدری تفاوت و تمایزایی ممکنه داشته باشه. گفت بذارین ببینید، نفس یه مثل چیز میمونه، یه نقطه، یه کانونی میمونه که همه سوالات زندگی شما به هر حال بهش بس میشه. مثل دایره میمونه که این نقطه کانونیشه. یعنی هیچ بحثی در عالم بحث برانگیزتر از نفس نیست. چرا؟ چون نفس نقطه کانونیه مباحثه. مثلا شما همه مباحث رو میتونید ارتباطش رو با نفس بخواید و هر کی هم به تناسب شغلش، رشتهش، کارش بگه آقا این رابطه این چیه، سوالاتتون رو یادداشت کنین. حضرت علامه یه کتابی ازشون جمع شده به نام خودشناسی، یه مقاله ای دارن راجع به نفس در اون خودشناسی. کار 20 دقیقه نیم ساعت خوندن اون مقاله خیلی جالبه خوندنش و خیلی تأمل برانگیزه. بعدم از اون مقاله هایی که بایستی جرعه جرعه بخونید، یعنی نمیتونید یوهایی بخونید، خیلی عمیق. خب بعد سوالاتتون از علامه طباطبایی بپرسید، بگی اگه راست میگوی بیا ببینم چی میگی. نفس ببخش علما را اینجور نمایی باشون صحبت کرد، ولی خب علامه طباطبایی. خب قسمت بعدی راجبه انسان. اولین چیزی که راجبه انسان مطرح میکنه این که انسان اولا چی میشه که اصلا یه مرتبه نفس نقل پیدا میکنه میاد رو کلمه انسان میشینه. این خودش یه داست یه ماجرا داره. ببین فلا اقسمو به نفس لوامه ایحسمو دیگه میتونید واقعا سوال بپرسید، اشکال نداره، از این سوال هم میتونید بپرسید. واژه چرا تغییر میکنه؟ لا اقسمو به نفس لوامه ایحسمو الانسان الان نجمع ازامه. چرا یه مرتبه واژه رفت به سمت انسان؟ انسان وقتی مطرح میکنن به معنی در واقع واحد نازل یافته، یعنی نازل یافته یا هبوط یافته، اسمشو بذاریم نزول یافته. هبوط یافته است که برای او دو بستر دنیا و آخرت موضوعیت پیدا میکنه. در واژه انسان یه واژه ناس داریم اینجا، یه مفهوم ناس دیگه نیست. وقتی که این واحد نزول یافته یا هبوط یافته در جامعه و نقش‌های اجتماعی باشه اسمشو دیگه میگه ناس. ولی وقتی که اون صرف موجودی که نازل شده براش دنیا وجود داره، آخرت وجود داره، یعنی یه عجلی براش وجود داره، اینا اسمشو چی کار میکنن؟ اسمشو میذارن الانسان. پس واژه انسان مربوط میشه به این جریان. باز سراغ ناس نمیاد اینجا، یعنی مرحله بعد نفس میشه واژه الانسان. این تو قرآن اینطوریه. خب این الانسان اتفاقات مختلفی براش میفته. اولی اتفاقی که میفته اینجوریه، در قرآن اینجوریه که نزدیکترین بستر برای او دنیاست. به همین دلیل در طبعش دنیا مالیست، یعنی آغشته به دنیاست. چرا بهترش همین حرفه که شما میگید، قشنگش همونه که بگیم که گرایشه به دنیا داره، یعنی چون نزدیک بهش این اینو میبینه، اون دوره رو نمیبینه، پس بنابراین به دنیا گرایشش بیشتره. بله دیگه باید برگرد. واژه الانسان در قرآن دو تا خصوصیت داره. یک، اون واحده نزول یافته انسان رو میگن، هبوط یافته که برش دو تا بستر دنیا و آخرت موضوعیت پیدا کرده، یعنی اجل براش هست، مرگ براش هست، زندگی دنیا براش هست، زندگی آخرت هم براش موضوعیت داره، ولی به زندگی دنیا نزدیکه. یعنی اینو وقتی دورش میکنم تو جهنم بررسیش میکنن دیگه اهل انسان دیگه بهش نمیگن، دیگه مثلا میگن مؤمن، دیگه بهش میگن کافر، یعنی اس دیگه داره، اون موقع دیگه اس داره. ولی اگه گفتن اهل انسان یعنی همینی که تو دنیاست و باید حرکتش رو شروع کنه. به همین دلیل آیاتی که در مورد اهل انسانه، من فقط یه دور براتون همین جاشو میخونم، ببینید این تابلوی آیات کل قرآنه، یعنی راجع به الانسان شما آیه زیاد دارین، ولی این یه بخشیشه، ولی بقیه هم تقریبا به همین صورته. ایه سوال انسان لن نجمع ازامه، یعنی انسان گمان میکنه تو حساب کتاباش، فکر میکنه، یعنی اینجوری برای خودش رقم میزنه که لن نجمع ازامه، به هیچ وجه استخونهاش رو اصلا امکان جمع شدنش وجود نداره. دو، بله الانسان لیفجر امامه، انسان دوست داره که جلوش هیچ مانعی برای انجام کارهای نامطلوب و ناشایستش نباشه، هر طوری خاص بتونه زندگی بکنه. سه، یقول الانسان عین المفر، یه انسان اگه صورت ملکوتیشو ببینین، تو اون همین انسان رو ببینین، روزی که جمل شمس و القمر خسف القمر میشه، روزی که صحنه دنیا جمع میشه، اون یموزن یقولو انسان یموزن عین المفر، خیلی براش فرار کردن موضوعیت پیدا میکنه. 13، یونب اول انسان یموزن به ما قدم و اخر، یعنی در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه میکنه. منظورم این نیست که، چون وقتی انسان میاد منظور اینه، نه انسان خوب و منظورش نیست، منظورش انسانیه که، چون بعدش میگه بله انسان الان نفسی بصیره، بلکه انسان خودش از وضع خودش آگاهه، هرچند در ظاهر برای خودش عذرهایی بتراشه. پس اینم شد آیات بعدی. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، میرسه به آیه 36. ایه سبال انسان ان یترک صدا، آیا انسان گمان میکنه که بی هدف رها میشود؟ علم یک و نطفتن ممنی یمنا، آیا اون نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ سمکان علقه فخلقه فسوا، سپس به صورت خون بسته در آمد، خدا او را آفرید و موزون ساخت، فجعل منه زوجین از ذکر و الانسا، علیس ذالک به قادر الا ان یحیی الموتا، آیا چنین خدایی قادر نیست که مردگان رو زنده کنه؟ ولی الان توی این آیات انسان اینطوری ذکر شده، الانسان در دنیا در این انسان در هنگام برچیده شدن دنیا در قیامت، الانسان شما میگین که این که انسان سه جا داره ذکر میشه، شما که گفتین که انسان اونجا الانسان که نیست، پس شد سه جا یه مرتبه داره ذکر میشه، هم داره تو دنیا میگه، هم توی برچیده شدن داره میگه، هم توی قیامت رو داره میگه. نه، اینو میگه الانسان، انسانی رو میگه که تو این دنیاست، مثل اینکه داره نشون میده یه انسانی که این دوتا خصوصیت رو داره. یعنی درسته که این دوتا رو داره در قیامت نشون میده، یه کاری به این بخش ناس نداره، حتی کاری به نفس هم نداره، کاری به این داره. چرا به نفس نداره؟ به خاطری که داره این تعلقش به بستر دنیا رو نشون میده، تعلقش به دنیا رو پر رنگ میکنه. پس اینجا اگه داره راجع به الانسان حرف میزنه، داره به یکی شأنه در واقع ما نوعاً نفسمونو که نمیبینیم، الانسان خودمون هم نمیبینیم، نوعاً با ناس خودمون سر و کار داریم، ما خودمونو ناس میبینیم، الانسان هم نمیبینیم، ما نفس خودمونو نمیبینیم، الانسان خودمون هم نمیبینیم، نوعاً ناس خودمونو میبینیم. ناس خودمون یعنی چی؟ یعنی که من زنم یا مردم، موقعیت اجتماعیم چیه، چقدر درس خوندم، همونی که وقتی میریم خواستگاری می‌نویسیم که ما چی هستیم، اون موقعیت ناس ماست، الانسانمون رو نمی‌نویسیم. الانسان اینه که شما برگردی یه انتزاعی بکنی، کاری نداشته باشی باز به جنسیتت، کاری به ذکر و انسان نداشته باشی. آره، بعدم بگو که مثل این که یه آدمی تو این زمین افتادی و با نیازهای مادی سر و کار داری و بایستی، یعنی کاملا بایستی انتزاع بکنی، انسان باید الانسان خودشو انتزاع بکنه. به همین دلیل نمیتونه دو تا چیز رو بفهمه، یک حبوط یافتگیش رو بفهمه، دوم به بستر دنیا گرفتار شدنش رو ببینه، گرفته شدنش رو ببینه. گرفته به معنیه بعدش نه، به هر حال گرفته است، دنیا او رو گرفته و پر پرواز بهش نمیده، محدودیت براش قائل میشه. بله؟ نه درسته، بعد میتونه با عمل صالح اونو الا المسلین کنه دیگه. نه خدای الانسان اینه، واژه الانسان که نگاه میکنی، من بهش میگم وضعیت تربیت نشده انسان بدون بدون ارتباط با مسائل اجتماعی و شأن اجتماعیش، فقط خودش. پس این تو دنیا خصوصیتش اینه. یک، ببینین نسبت به قیامت ناباورانه برخورد میکند. ببین چند تا خصوصیت داره این آیات قرآنه. یک، نسبت به قیامت ناباورانه برخورد میکند. دو، نسبت به ویژگی های قیامت تا آن را نبیند واکنش انجام نمی دهد، و اگر فرزند آن علائم را ببیند در تحملش نیست. قسمت اولش با این یکیه، با نسبت به قیامت ناباورانه. منتها بحث اول اصلا زنده شدنه بعد قیام، زنده شدنه. قسمت دوم اصلا این وضع این دنیا مگه ممکنه به هم بریزه؟ بعد مثلا چی میشه؟ ما کجا ممکنه بریم؟ چجوری ممکنه اصلا حیات پیدا بکنیم؟ سه، یولب به الانسان یوم ویزن به ما قدم و آخر. در قیامت نسبت به اتصال اعمال به خود به شدت بی خبره، نمیدونه که یه سری اعمال از خودش میفرسته، یه سری اعمال هم بعد از اینکه مرد بعدش فرستاده میشه. هیچ دیدی نسبت به عمل نداره، و این عمل الحاقش به در روز قیامت هیچ دیدی نداره. یعنی تو قیامت این یونبه الانسان تو قیامت این که این عمل چجوری بهش میچسبه، اصلا عمل از کجا میاد، هیچ دیدی نداره. نه نسبت به اعمالی که خودش میفرسه، نه نسبت به اعمالی که بعدن بهش ملحق میشه. سه آه آره انسان تو دنیا تمایلش به اینه که کسی به او امر و نهی نکنه، آزاد باشه. بله الانسان الان نفسهی بسیره ولو علاقا معازیره. اینجا که میاد و اینجا که میاد و اینجا که میاد فرق نمی کنه. قدرت بینایی دارد به علاوه تضادهای درونی که نمیذاره اون قدرت بینایی کار کنه. همیشه اون میبینه، درستش هم میبینه، حتی درستش هم میفهمه، ولی انقدر توجیه ها جلوی او رو میگیرن که اجازه بهشون نمیده. که الان میرسیم به آیه 36، یحسب الانسان ان یترک سدا. این انسان احساس میکنه که تو این گرفتاری های دنیا و این هبوط یافتگیش سیر مشخصی نداره، علالله همینجوری هرچی تا یار کرا خواهد و میلش بکی باشد. اسمش هم میگه تا یار کرا خواهد و میلش بکی باشد. احساس میکنه یه برنامه مدونی. یعنی الان این یه فهرستی از این عقل انسان بمونده، هرچی بد و بیراه خدا وکیلی نساره کی کرد؟ منو شما کرد. به هر حال ما یا الانسان هستیم یا نیستیم، تکلیفه اونو با این گزاره ها چیکار کنیم مشخص بکنیم. حالا انشاءالله بر جلسه بعد.
چرا موجودی باید امر پذیر باشه؟ تمایل دارید؟
چرا؟ به خاطر این که به خاطر یحبون العاجلش، چون اونو نزدیکتر میبینه، امرای جاری از اون رو مقدم بر خدا میبینه. حالا اصلا شما در شگفتین از این انسان. الان یکی از اشکالات الان یه انسانی میشنوی، یه انسانی دارید میبینی، این هیچ جای اصلاحی بر خودش که نگذاشت، که هیچ جای درست اصلاحی بر خودش نگذاشت. این فهرست با این فهرست با چی کار کرد؟ خب برای تا جلسه بعد بحثو میخوام تموم کنیم. دوستانمو میخوام دیگه همخوانی داشته باشن. تا جلسه بعد دوستان زحمت بکشن ال انسان ها رو، یا یعنی انسان هایی که اومده، چند تا انسان اینجا اومده، هر کی هر کسی ضمن آن که خود را از زمره الانسان‌های سوره خارج نمی کند، دفاعیه‌ای برای خداوند برای خدا در پیشگاه برای ارائه به خداوند از جانب خود تهیه کند. یه دفاعیه و ویژگی هایی که خداوند به انسان داده را از خود نفی کند. چرا مثلا مناجات شاکینه؟ مناجات شاکینو بخونید، خیلی اینطوره. اصلا چیزه مثل اینکه یه نفر نشسته این سوره رو خونده، براش یه دفاعیه، برا خودش طراحی کرد. هر کسی ضمن اون که خودش از زمره انسان‌های سوره خارج، بعضی از همون اول خودشونو خارج میکنن، میگن ما که نیستی، خارج نکنی، یه دفاعیه برای خودتون طراحی کنی، تهیه کنی، بگین خدایا این ویژگی هایی که به این، از این ویژگی هایی که به این انسان دادیم، ما اسم اینو میگن هجرت، ما از این ویژگی ها هجرت کرده ایم، عبور کرده ایم. به این دلایل اگه نتونست کسی این کارو بکنه، لطفا بکنه. دعوا هم کسی با کسی نداره، یعنی هستن تیم. حالا اگه تونستن بذارن، یا اگه تونستن یه دعایی پیدا بکنن. آره به همین دلیل باید دفاعی محکم باشی، به ده همین دلیل آیه که خوندی. این سوره خیلی سوره خیلی قیامت، یعنی خیلی آدم به هم میریزه و البته میریزه و بعد درست میکنه ها، اینطور نیست، ولی ممکنه یه مدتی شما رو به هم بریزه، اشکالم نداره، بعد درست کنی، ناامید نشی. حالا به هر حال سوره قیامته دیگه، انشالله که چیکار کنی؟ همی که نوشتم خود میشه نفسیه، خودی که نوشتم اسمش نفس. یعنی خب شما زیرکان کشفش کردی، من نخواستم صداشو در بیارم. از جانب خود یعنی نفس دیگه، خودمش میگن نفس.